شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید، هم بخیر. ششونیم شام به وقت کابل است. فرانسه از ایالات متحده میخواهد تا نیروهایش را از افغانستان و عراق بیرون نکند و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته افزایش خشونت ها و وقت تلفی در مذاکرات قطر از سوی طالبان اوضاع را در افغانستان و منطقه پیچیده تر خواهد ساخت. در مهمترین های مجله خبری جزئیات امین موضوعات و گزارش های دیگر را به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید، اما اولتر از همه جاوید نعیمی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط های ادامه نکوهش ها پس از کشته شدن الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، همه گفتند خبرنگار را نکشید. شمار قربانیان انفجار امروز در پغمان کابل به 3 تن افزایش یافت و اتحادیه اروپا از وضع تحریم های تازه بر بلاروس هشدار دادند. مشروع خبرها. دیدبان حقوق بشر کشته شدن الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند را شدیداً نکوهش کرده. در اعلامیه این نهاد به نقل از پاتریشا گاسمن، رئیس بخش آسیای دیدبان حقوق بشر آمده که گفته است رویداد دیروز پیام واضح می‌دهد که گزارش دهی در مورد طالبان رسانه‌های افغانستان را با خطر بزرگ روبرو می‌سازد. در افغانستان شمار از خبرنگاران در ولایت‌های مختلف در کنار نکوهش این رویداد از جوانب درگیر جنگ خواستند تا به مسئولیت خبرنگاران توجه کنند. یکی از آنها محمد فهیم نگزاد، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در بغلان است.
شهادت محمد الیاس دایی همه مردم افغانستان متاثر ساخته، علل خصوص خانواده مطبوعات افغانستان. تقاضای ما بار دیگر از نهادهای امنیتی این است که توجه زیاد داشته باشند بر خبرنگاران.
شماره از خبرنگاران در پکتیا، پکتیکا و ننگرهار هم جان باختن الیاس دایی را نکوهش کردند. در پکتیا یک جاده هم به نام دایی در آمده. الیاس دایی که 33 سال عمر داشت، صبح دیروز هنگام رفتن از خانه به سوی مرکز رسانه های هلمند هدف یک ماین مغناطیسی که در موترش نصب شده بود قرار گرفت و جان داد. مسئولیت رویداد را کسی نپذیرفت. طالبان میگویند در مورد این رویداد تحقیق میکنند. جزئیات در ادامه این مجله خبری. پلیس کابل میگوید در انفجار امروز در ولسوالی پغمان کابل 3 تن کشته شدند. جمعه‌گل همت، قمندان امنیه کابل، در این مورد جزئیات بیشتر داد.
3 نفر شهید و 4 نفر هم زخمی داریم.
اما یک منبع وزارت داخله افغانستان که بنابر حساسیت موضوع میخواد نامش گرفته نشود، بر رادیو آزادی گفته که در انفجار صبح امروز بر موتر کندک اردوی ملی در ساحه چوک ارغندی 4 سرباز اردو کشته شدند و 8 تن دیگر به شمول 2 غیر نظامی زخم برداشتند. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کس یا گروه نپذیرفته، اما قماندانی امنیه کابل انفجار را کار گروه طالبان دانسته است. آنسو در ولایت کندز 5 سرباز اردوی ملی در نتیجه درگیری با طالبان کشته شدند. اسمت الله مرادی، سخنگوی والی، میگوید جنگ نیمه شب گذشته هنگام آغاز شد که طالبان بر بالاحصار ولسوالی امام صاحب حمله کردند.
ده تن از شورشیان کشته شدند و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. متاسفانه 5 سرباز اردوی ملی هم در جنگ جان باختند و 2 تن دیگرشان زخمی شدند.
ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی گروه طالبان، ادعا میکند که 1 توله سلاح‌های سنگین اردوی ملی را در ولسوالی امام صاحب کنداز ویران کردند. به گفته او نزدیک به 30 سرباز در درگیری کشته و زخمی شدند. آمار که از سوی مقام‌های امنیتی تایید نشده است. ما را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. اتحادیه اروپا از وضع تحریم‌های تازه بر بلاروس هشدار داده است. پیتر استانو، سخنگوی این اتحادیه، امروز گفت تا اکنون بالای 55 تن در بلاروس به خاطر برخورد خشونت‌آمیز با اعتراض‌کننده‌ها تحریم وضع شده. اقدام تازه اروپا در حال اعلام می شود که 1 جوان 31 ساله در نتیجه سرکوب اعتراض‌ها در بلاروس جان باخت. اتحادیه اروپا مرگ این جوان را نتیجه شرم‌آور از اقدام مقام‌های بلاروسی در برابر مردمش دانسته. اعتراض‌ها به دنبال آن در بلاروس آغاز شد که کمیسیون انتخابات آن کشور الکساندر لوکاشینکو را برنده انتخابات ریاست جمهوری ماه آگوست اعلام کرد. معترضان می‌گویند در انتخابات تقلب خیلی گسترده صورت گرفته. و شهروندان هند برای تجلیل از جشنواره دیوالی آماده می شوند. حکومت از مردم خواست تا این جشنواره را به خاطر همگیری ویروس کرونا در خانه هایشان تجلیل کنند، اما شهروندان به این خواست توجه نکرده و به صورت خیلی گسترده در بازارها حضور یافتند. ویشالی، یک باشنده شهر دیلی نو، در مورد مراسم امسال می گوید:
نمی توانیم کودکان من را بیرون بفرستیم. از رفتن به بازار و محلات مزدحم جلوگیری می کنیم. نخستین بار است که برای خرید و آمادگی دیوالی بیرون شدیم. امسال وضعیت خیلی بد است.
قرار است جشنواره دیوالی از فردا در هند آغاز شود. هند با بیش از 8,700,000 مبتلا به ویروس کرونا در حال حاضر پس از امریکا بیشترین موارد مثبت این ویروس را در جهان ثبت کرده. پایان خبرها.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های مجله خبری. فرانسه می گوید مخالفتش را در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و عراق در دیدار با وزیر خارجه آمریکا مطرح خواهد کرد. جزئیات در جریان این مجله خبری. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته در صورت ادامه خشونت ها و به نتیجه ماندن مذاکرات در قطر، وضعیت در افغانستان و منطقه پیچیده خواهد شد.
اگر محاسبه طرف مقابل امی باشه که از طالب ها که خشونت زیاد پیدا میکنه، ترس در بین مردم زیاد میشه.
از عکس العمل دیدبان حقوق بشر در مورد کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند هم گزارش خواهیم داد. در مسائل مربوط به جهان میشنوید که سازمان صحی جهان گفته موارد سرخکان در 2019 میلادی در جهان به بلندترین سطح آن رسیده بود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه بمانید. باز هم سلام و شام شما بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. فرانسه میگوید به ایالات متحده خواهد گفت که افغانستان و عراق را ترک نکند. وزیر خارجه فرانسه میگوید مخالفت پاریس در ارتباط خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و عراق را در دیدار او و رئیس جمهور فرانسه با مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا مطرح میکنند. جزئیات بیشتر با مقیم نایب.
فرانسه و مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا واضح میسازد که پاریس مخالف خروج یک جانبه آمریکا از افغانستان و عراق است. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه مخالفت کشورش با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و عراق را در گفتگوی هفته آینده خود با امتای آمریکاییش در پاریس خواهد گفت. او با پاسخ سوال خبرنگار شبکه تلویزیونی BMF در اشاره به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت: به نظر ما آنها باید این کار را کنند. این چیزی است که من با آنها خواهم گفت. حکومت ایالات متحده در ماه آگوست سال 2018 آغاز گفتگوهای مستقیم کشورش با طالبان را دستور داد. به دنبال آن زلمه خلیلزاد سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان و عراق را به حیث نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان تعیین کرد. خلیلزاد در 29 ماه فوریه امسال توافقنامه تاریخی میان آمریکا و طالبان را امضا نمود. بر اساس این توافقنامه آمریکا متحد است که تا ماه می سال آینده همه نیروها، پرسنل ملکی غیر دیپلماتیک به شمول قراردادی‌ها، مربیان نظامی، مشاورین و نیروهای حمایتی خود را از افغانستان خارج کند. در موافقت‌نامه همچنان رهایی 5000 زندانی طالبان تا 10 ماه مارچ و آغاز مذاکرات مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان آمده بود. حکومت افغانستان نخست بار رهایی این زندانیان مخالفت کرد، اما بعد آن به خاطر برقراری آتش بس و کاهش خشونت ها 5000 زندانی طالبان را رها نمود. اما تا هنوز نه خشونت ها در افغانستان کاهش یافته و نه آتش بس برقرار شده، در حالی که دو ماه از آغاز رسمی گفتگوها در دوحه قطر می گذرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز پنجشنبه برای آزادی گفت
افغانستان حکومت طالبان و
حکومت افغانستان 6100 زندانی طالبان را رها ساخت تا طالبان به خشونت پایان دهند و افغانها شاهد یک آتش بس سراسری و دائمی شوند، ولی متاسفانه طالبان خشونت را افزایش دادند. افغانها، حکومت، جهان اسلام و جهانیان خواستار توقف فوری اعمال خشونت و برقراری آتش بس دائمی و سراسری هستند.
دائمی و سرتاسری اوربند کولدی.
در این حال احمد الله وثیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان هفته گذشته به رادیو آزادی گفته بود با موضوع آتش بس زمانی خواهیم رسید که ما به اهداف خود برسیم. عامل عمده جنگ به تمام معنا از بین برود و فضای اعتماد به میان آید و در مذاکرات پیشرفت دیده شود. آقای وثیق افزود که طالبان جنگ را نسبت به گذشته بسیار کاهش دادند و بر شهرهای بزرگ و مراکز حمله نکرده و درگیری ها در مناطق دوردست یک عکس‌العمل است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه رئیس جمهور فرانسه و همتای فرانسوی خود در پاریس ملاقات میکند.
خروج زودنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان اخیراً نگرانی‌های زیادی را در حال افزایش داده که هیئت دولت افغانستان و نماینده‌های طالبان دو ماه پیش مذاکرات را در دوحه قطر رسماً افتتاح کردند، اما این دو طرف تا هنوز روی یک چارچوب کاری برای آغاز رسمی گفتگوها به توافق نرسیدند. در این حال عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان در نهمین دور گفتگوهای نشست امنیتی هرات امروز گفت افزایش خشونت‌ها و وقت تلفی در مذاکرات قطر از سوی طالبان باعث پیچیده‌تر شدن اوضاع در افغانستان و منطقه خواهد شد. شاپور صابر جزئیات را از هرات فرستاده.
آقای عبدالله در سخنرانیش در این گفتگوها افزایش خشونت‌ها و عدم به نتیجه رسیدن در مذاکرات بین افغانان در دوحه را مشکل آفرین می‌داند.
اگر محاسبه طرف مقابل امی باشه که از طالب‌ها که خشونت زیاد پیدا می‌کنه، ترس در بین مردم زیاد میشه، ترس و وحشت ایجاد میشه و بالاخره در این حال یک وقتی هم گذاشته میشه برای صحبت و مذاکره بدون از اینکه یک نیت مخم در قبالش باشه، اگر اینطور یک محاسبه باشه، این فقط یک نسخه برای ادامه جنگ و پیچیده تر شدن اوضاع افغانستان و اوضاع منطقه است.
او همچنان که بر حوصله مندی به نتایج مذاکرات میان هیئت حکومت افغانستان و گروه طالبان تکیه دارد، هشدار میداد که بلند رفتن سطح خشونت ها باعث خواهد شد که مردم این کشور در مورد آینده این مذاکرات تصمیم بگیرند.
فکر میکنم که هنوز ما باید از حوصله مندی کار بگیریم با همه دشواری از این مسئله که هر روز جنازه به خانه افغان ها میره، اما ما میگیم که مذاکره باید دوام کنه، هنوز باید دوام کنه. اگر خدا نخواسته یک روز به این نتیجه برسیم که از هر راهی که ما آمدیم با هر انعطافی که نشان داده شد راه طرف مقابل باز آمادگی نداره، او زمان است که مردم افغانستان باید با هم تصمیم بگیرن.
بیش از دو ماه از آغاز مذاکرات بین افغانان در دوحه پایتخت قطر می‌گذرد، اما برخلاف انتظارها خشونت‌ها در بخش‌های از افغانستان افزایش یافته است. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان و یکی از شرکت کنندگان این کنفرانس هشدار می‌دهد که طالبان با سربازگیری از قشر سیاسی در تلاش تشکیل حکومت موقت و دور زدن جمهوریت هستند.
گرفتن قدرت حکومت موقت یک مرحله است، چون اونا فکر میکنن که در قشر سیاسی افغانستان اونا سربازگیری کرده، سیاسیون ما همشون امرایشون به تماس است. روزای نزدیک حکمتیار سب سفر خود داشت و طور به این وضعیت آوردن که همه ما در صدد دور زدن نظام باشیم و نظام فکر کنیم که اشرف غنی است.
توافق نامه میان امریکا و طالبان در 29 ماه فوریه سال جاری امضا شد. بر بنیاد این توافق نامه 5000 زندانی طالب رها و از گروه طالبان تضمین مبنی بر کاهش خشونت ها، قطع رابطه با شبکه های تروریستی و القاعده آغاز مذاکرات بین افغانان گرفته شده است. اما با پایان روند رهایی زندانیان طالب، آتش جنگ همچنان شعله‌ور است و مذاکرات بین افغانان نیز به گفته عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی پیشرفتی نداشته است. تمیم آسی رئیس اینستیتوت مطالعات جنگ و صلح افغانستان:
استراتژی طالبان مذاکره، دیپلماسی و جنگ است. گفتگوهایی که در قطر و در دوحه جریان داره شما میبینید که فعلا تقریبا با بن‌بست مواجه شده. طالبان برایشان استراتژی اساسیشان جنگ است. صلح برایشان یک تاکتیک است. و خصوصا در روشنی انتخابات جدید ریاست جمهوری آمریکا و با پیروزی آقای بایدن اعتماد طالبان نسبت به صلح کم شده و به مخاطر است که شدت بخشیدن عملات خود در میدان‌های جنگ و او یک طریقه امتیازگیری است.
از سوی هم شورای عالی مصالحه افغانستان در تلاش ایجاد اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی برای روند صلح است. رئیس این شورا میگوید که تداوم جنگ به نفع هیچ کشور نیست و باعث متأثر شدن این کشورها خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گروه طالبان گفته که با توافق نامه 29 نوامبر با ایالات متحده متحد باقی میماند و مطابقان به پیش خواهد رفت. امروز 13 نوامبر یا 23 ماه عقرب مصادف است با شکست رژیم طالبان در افغانستان. با وجود گذشت 19 سال خشونت ها در افغانستان هنوز هم قربانی می گیرد. در مورد چگونگی شکست رژیم طالبان گزارش مفصل را در وبسایت رادیو آزادی خوانده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در ادامه خشونت‌ها در نقاط مختلف افغانستان، رادیو آزادی روز گذشته الیاس دایی خبرنگار خود را در ولایت هلمند از دست داد. الیاس دایی 33 ساله در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی جانش را از دست داد. سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر می‌گوید دایی خبرنگار رادیو آزادی به این سازمان گفته بود که او از سوی طالبان تهدید به مرگ شده. این سازمان ناوقت دیروز به نقل از پاتریشیا گاسمن معاون بخش آسیا این اداره گفت که کشتن آقای دایی به رسانه های افغان این پیام را می رساند که نشر گزارش ها در رابطه به طالبان آنها را با خطر مواجه می کند. مسئولیت حمله به الیاس دایی را تا هنوز هیچ گروهی به دوش نگرفته. مهناز نوری از کابل جزئیات دارد.
سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر میگوید پیش از این طالبان مسلح محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند را تهدید به مرگ کرده بودند. این سازمان روز گذشته در یک اعلامیه گفته است که کشته شدن آقای دایی بر رسانه‌های افغانستان این پیام را می‌رساند که پخش گزارش درباره طالبان جان خبرنگاران را با خطر روبرو می‌کند. در این اعلامیه آمده که در این اواخر طالبان از آقای دایی خواسته بود که باید درباره حمله‌ها و عملیات این گروه در ولایت هلمند گزارش تهیه نکند. بر بنیاد این اعلامیه طالبان چند هفته پیش منزل آقای دایی را تلاشی کرده و از مردم محل خواسته بودند تا در مورد فعالیت‌های آقای دایی این گروه معلومات دهند. در این اعلامیه به نقل از پاتریشیا گاسمن معاون بخش آسیای دیدبان جهانی حقوق بشر کشتن آقای دایی عمل وحشیانه خوانده شده و آمده است که این رویداد نگرانی های زیادی را در پیوند به آزادی بیان در افغانستان برانگیخته است. بانو گاسمن گفته این گونه معلوم می شود که طالبان درباره مذاکرات صلح جسور شدند و بدون ترس از پاسخ دادن این گونه اقدام های مرگبار را انجام می دهند. در اعلامیه نشر شده از سوی این سازمان از کشورهای حمایت کننده روند صلح افغانستان خواسته شده تا حمله بر خبرنگاران را محکوم کنند و باید بر طالبان فشار آورده شود تا این گروه دست از حمله بر رسانه ها بردارند و در توافق صلح آزادی بیان حفظ شود. این سازمان از طالبان نیز خواسته تا حمله بر رسانه ها را پایان دهند. طالبان به تازگی در مورد این اعلامیه چیزی نگفتند و اما در مورد کشته شدن آقای دایی روز گذشته به رادیو آزادی گفتند که آنان این رویداد را بررسی خواهند کرد. در همین حال در اعلامیه‌ای که از سوی پرس کلاب یا باشگاه مطبوعاتی منتشر شده از حکومت افغانستان و حمایت کنندگان جهانی رسانه ها خواسته شده تا به حمایت از خانواده آقای دایی ادامه دهند. در این اعلامیه آمده است که الیاس دایی قربانی آزادی بیان شده است و حکومت افغانستان باید طرف های دخیل در این پرونده را دریابد و معلومات آن را با رسانه ها شریک کند. بر بنیاد اعلامیه پرس کلب کابل، حکومت افغانستان در یافتن عاملان قتل خبرنگاران و تامین عدالت ناکام بوده است و تنها چنین رویدادها را محکوم کرده است. اما پیش از این حکومت افغانستان گفته است که در تامین امنیت جان خبرنگاران میکوشد و پرونده های زیاد خشونت در برابر خبرنگاران را بررسی کرده است. محمد الیاس دایی بیش از یک دهه در ولایت ناامن هلمند منحیث خبرنگار رادیو آزادی کار کرده بود و او روز گذشته در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در موترش جان باخت. در یک هفته جاری این دومین خبرنگار است که کشته می شود. روز شنبه یما سیاوش گوینده پیشین تلویزیون تلونیوز در حمله مشابه کشته شد.
الیاس دایی از سال 2006 میلادی با رسانه های افغانستان کار می کرد و از 2008 میلادی به این سو با رادیو آزادی ایفای وظیفه می کرد و تحولات ولایت هلمند را به شنونده ها می رساند.
دلسمی او دریمی اوزی دیر سمی الله هم ده طالبانو پا ولکه کی دی او د ندالی ولسوالی ده مرکز او چنجیر ترچنگ ده شار پا دو حوزو کی جگره روانه ده او هر او رسره کدی بریجی. مهندلی استایی دازده راجو هلمند.
انفجار ماین مغناطیسی دیروز صدای الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را در ولایت هلمند برای امیش خاموش ساخت. کشته شدن دایی عکس‌العمل‌های شدید را نه تنها در داخل افغانستان بلکه در کشورهای زیاده در پی داشت. مسئولین انجمن رسانه‌ها در بغلان در واکنش به قتل الیاس دایی میگویند که این پایان آزادی بیان نیست و رای دایی ادامه خواهد داشت. بشیر احمد غزالی از بغلان جزئیات دارد.
قتل محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ناامن هلمند واکنش‌های زیادی داخلی و خارجی را به دنبال داشت. از جمله جامعه رسانه‌ای کشور، محمد فهیم نگزاد مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در بغلان در پیام غمشریکی که به رادیو آزادی فرستاده میگوید:
شهادت محمد الیاس دایی همه مردم افغانستان را متاثر ساخته، علل خصوص خانواده مطبوعات افغانستان. تقاضای ما بار دیگر از نهادهای امنیتی این است که توجه زیاد داشته باشند بر خبرنگاران.
آقای نگزاد با ابراز نگرانی از قتل‌های پی در پی خبرنگاران میگوید دولت باید از هر راه ممکن امنیت رسانه‌ها که مهمترین دستاورد سال‌های اخیر میباشد را تأمین نماید. همچنین راز محمد راز مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان بغلان که قتل خبرنگاران را از نهایت بزدلی تروریست‌ها میداند میگوید:
دغه ډول وژنې د افغان ولس د ټول ولس وژنې په معنا ده. الیاس دایی د ولس غږ پورته کاوه او د افغان ولس د هلمندیانو د غږ خپکیدو په خاطر دی وژل شوی دی.
او در پیام غمشریکیش که به رادیو آزادی فرستاده گفته است که حمله بر آزادی بیان جنایت است و باید در مذاکرات صلح قطر کارهای رسانه‌ای در افغانستان تضمین شوند. محمد الیاس دایی 33 ساله خبرنگار رادیو آزادی صبح روز پنجشنبه در انفجار ماین جاسازی شده در موترش در هلمند که کسی مسئولیت آن را به دوش نگرفت کشته شد. آگهان امور سیاسی قتل الیاس دایی و یما سیاوش خبرنگار دیگری که هفته قبل در انفجار مشابهی در کابل جان باخت را اقدام علیه آزادی بیان توصیف کردند. آنها گفتند این قتل‌ها هدفمندند و باید دولت برای جلوگیری از آن اقدامی و در مذاکرات صلح دوحه آزادی بیان را تضمین نماید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که سازمان صحی جهان و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های عفونی ایالات متحده آمریکا میگوید با همگیری ویروس کرونا شیوع بیماری سرخکان در جهان به بلندترین سطح آن رسیده. مقیم نایب جزئیات دارد.
سازمان صحی جهان WHO و مراکز جلوگیری از امراض ساری ایالات متحده CDC در مطالعه گفته که در سال 2019 میلادی 870 هزار مورد سرخکان در جهان ثبت شده که این رقم از سال 1996 میلادی به این سو بلندترین تعداد به شمار می رود. این مطالعه دیروز پنجشنبه به نشر رسیده است. در ضمن موارد مرگ و میر سرخکان نیز افزایش یافته، یعنی نزدیک به 207.5 هزار مورد بوده که بیش از 50% در سال 2016 میلادی است. سال گذشته مناطق زیاد جهان شاهد ثبت موارد سرخکان بودند. این بیماری در 9 کشور جهان به شمول گرجستان، قزاقستان، مقدونیای شمالی و اوکراین شیوع گسترده‌ای داشته که 73% کل موارد جهان را می‌سازد. مقام های صحی مدعی هستند که دلیل آن کمبود در رساندن واکسین به موقع کودکان برای معافیت از این بیماری است. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحی جهان میگوید ما میدانیم که چگونه جلو شیوع و مرگ و میر سرخکان را بگیریم. او افزود که این ارقام پیامی را میفرستد که آنها برای محافظت کودکان از سرخکان در گوشه و کنار جهان ناکام بودند. در این حال مقام های صحی به خاطر تاثیر شیوع دور دوم کووید 19 در سالهای 2020 و 2021 ابراز نگرانی کردند. به گفته آنها در نتیجه همگیری ویروس کرونا توزیع واکسین سرخکان برای 94 میلیون نفر در 26 کشور جهان به بحران مواجه بوده است. هنریتا فور رئیس اجرایی یونیسف صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید جهان قبل از بحران ویروس کرونا با بحران سرخکان دست و پنجه نرم میکرد. به گفته او این بیماری در جهان پایان نیافته. WHO میگوید واکسین سرخکان از سال 2000 میلادی زندگی 25.5 میلیون تن را نجات داده است. سرخکان یکی از بیماری ساری بوده که بیشتر کودکان زیر 5 سال را صدمه میرساند.
مقیم نایب جزئیات میداد. همچنان گزارش داریم در مورد ازی که یک الماس با بهترین کیفیت در 11 نوامبر در شهر ژنو طی مزایده به قیمت نزدیک به 24 میلیون دلار به فروش رسیده. این الماس رنگ صورتی ارغوانی داره. پس از یک وقفه کوتاه جزئیات را با شما شریک خواهم ساخت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
روح گل سرخ لقب الماس صورتی ارغوانی است. شخص کویتش را افشا نکرد. الماس را در یک تماس تلفنی در مزایده دیروز در شهر ژنو خرید. هویت کسانی که جواهر قیمتی را انبار از مزایده ها می خرند پنهان باقی می ماند. مرکز خبر رادیو آزادی می گوید الماس کمیاب حدود 15 قیرات در روسیه استخراج شده بود. استوبی شرکت امریکایی که مزایده جواهرات کمیاب و آثار قیمتی را راه اندازی می کند تخمین زده بود که این الماس بین 23 میلیون تا 38 میلیون دلار به فروش خواهد رسید. این شرکت گفته که از ویژگی های این الماس شفافیتش است که در الماس های بزرگ نادر است. این الماس از سوی شرکت الروسا که یکی از بزرگترین شرکت های استخراج معدن است تقریبا 3 سال پیش در شمال شرق روسیه استخراج شد. اما به اساس گزارش متخصصان این شرکت برای تراشیدن و بریدن این الماس 1 سال کار کردند. گری شولر رئیس شرکت استوبی گفته که نادر بودن این الماس نتیجه اندازه و رنگ آن است. به گفته او زمانی که به این الماس نگاه شود چندین رنگ ارغوانی را می توان یک جا مشاهده کرد. اکنون هم چند پیام شما. اسمت الله افغانیار از المن نوشته کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی یک ضایعه بزرگ است. امید الله از المن نوشته از کشته شدن الیاس دایی سخت متاسفم. محمد خالد از کنر نوشته از کودکان معصوم گرفته تا محصل و ژورنالیست در افغانستان مسئول نیستند. امیدواریم صلح دائمی در افغانستان برقرار شود. مصطفی از ولسوالی از دایکندی نوشته، گفته که طالبان الیاس دایی را کشتن. عبدالعزیز غالب از المند نوشته که کشته شدن الیاس دایی تلاش برای خاموش کردن صدای مردم است. تشکر. یک جهان پیام های شما، نظریات خودتان است که رادیو آزادی آن را پخش میکنه. پیام های زیاد غمشریکی شنونده ها بر رادیو آزادی آمده. تشکر از تک تک شما، حتما در لابلای برنامه ها جا خواهیم داد. در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح و وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردم می توانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.